صفحه 146. وقتی نفر دوم او را به انجام عملی که خود اراده کرده است تشویق می کند، نفر اول دیگر نمی تواند قدم بردارد. زیرا حالا اینطور به نظر می آید که تسلیم دیگری شده است. قدرتی که هرچه نزدیکتر برود بیشتر اسیرش خواهد شد. بله بله درست می گویی زیگ، عالی بود، حالا متوجه شدم. این بدان معناست که آقای مولر بیان هر گونه عاطفه مثبت را به فرمان دادن با قدرت تعبیر می کند. نتیجه این که نزدیک شدن به او تقریبا غیر ممکن است. در جای دیگری از کتاب میگوید از کسانی که به اسرارمان پی میبرند و ما را در موقعیت‌های حساس غافلگیر میکنند منزجریم. آنچه در آن لحظات محتاجش هستیم همدردی نیست، بلکه فرصتی است تا دوباره تسلط خیش را بر هیجاناتمان به دست آوریم. فروید در حالی که مینشست و خاکستر سیگارش را در جا سیگاری میریخت گفت: یوزف، هفته گذشته ناظر یکی از عملهای جراحی بیلروت بودم که در آن با استفاده از روش جدید و ماهرانه‌اش یک معده سرطانی را برداشت. حال که به این سخنان گوش می‌دهم، اینطور به نظر می‌آید که تو هم باید به یک جراحی روانشناختی دست بزنی که به همان میزان پیچیده و ظریف است. بر اساس گزارش آن دوشیزه، از افکار خودکشی‌اش مطلعی ولی نمی‌توانی آن را به زبان بیاوری. باید تشویقش کنی که ناامیدی‌اش را بروز دهد، ولی در صورت موفقیت او از تو منزجر می شود، چون نزدت شرمسار شده است. باید اطمینانش را جلب کنی، ولی اگر با روشی همدلانه پیش بروی، تو را به کوشش در جهت تسلط بر خودش متهم می کند. برویر گفت: جراحی روانشناختی، تعبیر جالبی به کار بردی. شاید من و تو در آستانه ایجاد یک تخصص جدید در پزشکی هستیم. صبر کن، مطلب دیگری را هم می خواستم برایت بخوانم که به نظرم تا حدودی روشن کننده است. چند دقیقه به ورق زدن کتاب انسانی زیادی انسانی پرداخت و سپس گفت: نمیتوانم آن عبارت را پیدا کنم، ولی مضمون مطلب این بود که جوینده حقیقت باید به موشکافی روانی خود دست بزند و اصطلاح کالبدشکافی اخلاقی را برای منظور به کار برده بود. در واقع تا آنجا پیش می‌رود که میگوید خطای بزرگترین فیلسوفان نیز در این بوده است که از بررسی انگیزه‌های شخصی خود غفلت کردند. او معتقد است برای کشف حقیقت فرد بایستی در ابتدا خیشتن را به درستی بشناسد. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید از چشم‌اندازهای روزمره و حتی از زمان و مکان خیش رها شد و از دور به ارزیابی خود پرداخت. فروید در حالی که برای رفتن آماده می‌شد گفت: موشکافی روان خیش کار ساده‌ای نیست، ولی مسلماً با حضور یک راهنمای مطلع و واقعی تسهیل می‌شود. پرویر در حالی که فروید را تا راه رو بدرقی میکرد گفت: دقیقا افکار من را به زبان آوردی و حالا قسمت سخت ماجرا ترغیب او به این عمل است. فروید گفت: تصور نمی کنم مشکل باشد. تو هم مباحثه های خود او را در مورد کالبدشکافی روانشناختی در اختیار داری و هم نظریه پزشکی ارتباط فشار روانی و میگرن را که البته از هر دو اینها با ظرافت تمام استفاده میکنی. تصوری از شکست تو ندارم. به نظر من این فیلسوف عقلی رام نشدنی به گذراندن یک دوره خود ارزیابی به همراهی تو ترغیب می شود. از بخیر یوزف. برویر شانه های او را فشرد و گفت: ممنونم زیگ. گفتگوی خوبی بود. شاگرد آموزه های بسیاری برای معلم داشت. صفحه 148. نامه الیزابت نیچه به فریدریش نیچه. 26 نوامبر 1882. فریدز عزیزم، پاورقی، فریدز، FRITZ، مخفف فریدریش، مترجم، ادامه مد. من و مادر هفته هاست که از تو بیخبریم. زمان مناسبی برای ناپدید شدن نیست. این بوزینه روسی به دروغ پراکنی درباره تو ادامه می دهد. تصویر زننده ای از تو آن یهودی ره را که افسار به دستش داده اید به همه نشان می دهد و به طعنه می گوید که تو طعم تازیانه اش را دوست داری. به تو اخطار کردم آن تصویر را نابود کنی. او تا آخر عمر با آن از ما اخاصی خواهد کرد. او تو را همه جا به استهزا گرفته و فاسقش ره نیز با او همصداست. میگوید که نیچه این فیلسوف خیالاتی تنها به یک چیز علاقه دارد. به او. بخشی از بدنش را نام میبرد. من قادر به تکرار کلماتش نیستم. خودت حدس بزن. در حال حاضر با دوست تو ره زندگی میکند. آن هم درست جلوی چشم مادر ره. همگیشان بی‌شرفند. هیچ یک از این رفتارها دور از انتظار نیست. دست کم برای من. هنوز به یاد دارم که اخطارهای من را در تاتنبورگ نادیده گرفتی. ولی در حال حاضر این ماجرا خطرناکتر شده و او با دروغ‌هایش جامعه بازر را تحت تاثیر قرار داده است. با خبر شدم که به کمپ و ویلهلم هم نامه نوشته است. پاورقی کمپ K-E-M-P ویلهلم W-I-L-H-E-L-M ادامه امد. فریتز به من گوش کن. تا زمانی که مستمری بازنشستگی تو را ضایع نکند از پا نمی نشیند. تو ممکن است سکوت اختیار کنی ولی من چون این کار نخواهم کرد. از دفتر تحقیقات پلیس خواهم خواست که رفتار اووره را زیر نظر بگیرد. اگر موفق شوم و پشتیبانی تو را هم داشته باشم، به جرم رفتار غیر اخلاقی در عرض یک ماه از کشور اخراج خواهد شد. فریتز، نشانیت را برایم بفرست. تنها خواهرت الیزابت. صفحه 149 8 برنامه صبح‌های زود خانه برویر همیشه یک نواخت بود. ساعت 6 نانوای کنار خیابان که از بیماران برویر بود، نان تازه از تنور درآمده برایشان می‌آورد. ماتیلده در حالی که همسرش لباس می‌پوشید، میز صبحانه را می‌چید، قهوه دارچین‌دارش را آماده می‌کرد و نان‌های برشته را با کره و مربای آلبالو می‌پوشاند. با وجود تنشی که در زندگی زناشوییشان به وجود آمده بود، ماتیلده باز هم وظیفه آماده کردن صبحانه را در زمانی که لوئیس و گرچن به بچه‌ها می‌رسیدند به عهده می‌گرفت. آن روز صبح فکر برویر مشغول ملاقات با نیچه بود. چنان در انسانی زیادی انسانی غرق شده بود که وقتی ماتیلده برایش قهوه ریخت حتی سرش رو هم از روی کتاب بر نداشت. در سکوت صبحانه را صرف کرد و زیر لبی گفت مصاحبه با بیمار جدیدش ممکن است تا وقت نهار طول بکشد. این خبر ماتیلده را خوشنود نکرد. آنقدر راجع به این فیلسوف شنیدم که کم کم نگران می شدم. توضیحی ساعتها درباره اش صحبت کردید. تمام مدت نهار چهارشنبه رویش کار کردی. دیروز تا زمانی که قضا سر میز آمد در دفترت مشغول بودی. امروز در تمام طول صبحانه مطالعه کردی و حالا هم میگویی ممکن است به نهار نرسی. بچه‌ها نیاز دارن که دست کم چهره پدرشان را ببینن. یوزف خواهش میکنم برای او هم مانند دیگران وقت زیادی صرف نکن. برویر میدانست اشاره ماتیلده به برتاست ولی موضوع فقط برتا نبود. او همیشه برویر را سرزنش میکرد که نتوانسته از مرز معقولی برای زمان کار با بیمارانش تعیین کند. از نظر برویر، تعهدی که به یک بیمار داده میشد قابل بازپسگیری نبود. وقتی مسئولیت بیماری را بر عهده میگرفت، هرگز از صرف وقت و انرژی برای او کوتاهی نمیکرد. حق و زحمتش پایین بود و از بیماری که با مشکلات مالی دست به گریبان بود، اصلا پول نمیگرفت. گاه ماتیلده احساس میکرد باید از برویر در برابر برویر محافظت کند و به همین دلیل مجبور بود زمان و توجه بیشتری از او طلب کند. منظور از دیگران چیست ماتیلده؟ او هنوز نام برتا را به زبان نمی آورد. تو می دانی منظور من چیست یوزف؟ بعضی مسائل را زنها خوب متوجه می شوند. شب نشینی های در کافه می دانم که باید فرصتی برای ملاقات با دوستانت داشته باشی. بازی تاروک، کبوتران آزمایشگاه و بازی شطرنج را تحمل می کنند. ولی در مواقع دیگر چرا بیش از حد و غیر ضروری از خود مایه می گذاری؟ چه مواقعی؟ از چه صحبت میکنی؟ برویر میدانست رفتار نادرستی که در پیش گرفته آنها را به روی روی ناخوشایندی میکشاند. به زمانی فکر کن که صرف دوشیزه برگر کردی. پاورقی برگر B-E-R-G-E-R ادامه امد. از میان کسانی که ماتیلده میتوانست برای مثال انتخاب کند، این مورد بیش از بقیه برویر را آزار میداد. البته به استثنای مورد برتا. اوا برگر، پرستار قبلیش از زمانی که برویر کار در مطب را آغاز کرده بود، یعنی از 10 سال پیش همکارش بود. پاورقی، اوا برگر، E-V-A-B-E-R-G-E-R، ادامه امد. دوستی بسیار نزدیک آنها، ماتیلده را به اندازه رابطه با برتا آشفته می کرد. در طول این سالها، چنان دوستی میان برویر و پرستارش پدید آمده بود که از وظایف تخصصیشان فراتر می رفت. اغلب خصوصی ترین مسائلشان را با هم در میان می گذاشتند و وقتی تنها بودند یکدیگر را با نام کوچک صدا می زدند. شاید تنها پزشک و پرستار وینی بودند که چنین رفتاری داشتند، ولی این روشی بود که برویر برای خود برگزیده بود. برویر با صدای سرد پاسخ داد: تو همیشه در مورد رابطه من با دوشیزه برگر در اشتباه بودی. امروز از اینکه به حرفت گوش دادم پشیمانم. اخراج او یکی از شرم‌آورترین اشتباهات زندگیم بود. 6 ماه پیش در آن روز کذایی که برتای گرفتار هزیان اعلام کرد از برویر باردار است، ماتیلده از شوهرش خواست نه تنها خود را از درمان برتا معاف کند، بلکه اوا برگر را هم اخراج کند. ماتیلده خشمگین و رنجیده خاطر می‌خواست ننگ برتا و نیز اوا را به طور کامل از زندگی خود پاک کند. چون می‌دانست برویر همه چیز را با پرستارش در میان می‌گذارد، در رابطه برویر و برتا هم او را شریک جرم می‌دانست. در بحرانی که وجود آمده بود، برویر چنان احساس شرمندگی و حقارت می‌کرد و چنان خود را مقصر می‌دانست که همه درخواست‌های ماتیلده را برآورد. گرچه می‌دانست اوا در این میان تنها یک قربانی است، ولی جسارت دفاع از او را در خود نیافت. روز بعد نه تنها درمان برتا را به یکی از همکارانش سپرد، بلکه اوا برگر بیگناه را هم اخراج کرد. متاسفم که این موضوع را پیش کشیدم یوزف، ولی وقتی میبینم تو روز به روز از من و بچه ها فاصله میگیری چه کنم؟ اگر میبینی چیزی از تو میخواهم برای بسطوح آوردنت نیست، بلکه به این دلیل است که ما به حضور تو احتیاج داریم. این را تمجید و یا نوعی دعوت تلقی کن. ماتیلده بعد از این جملات لبخند ملایمی به برویر زد. من دعوت را دوست دارم، ولی از دستور متنفرم. برویر بلافاصله از به زبان آوردن این کلمات پشیمان شد، ولی نمی‌دانست چگونه آنها را پس بگیرد. پس صبحانه خود را در سکوت به پایان برد. نیچه 15 دقیقه زودتر از ساعت تعیین شده حاضر شده بود. برویر او را در حالی یافت که کلاه نوردی لب پهن سبزی بر سر گذاشته بود. دگمه‌های کت را تا بالا بسته و ساکت و آرام در گوشه‌ای از اتاق انتظار چشم بر هم نهاده بود. وقتی هر دو با هم وارد دفتر شدند و بر صندلی‌های خود نشستند، برویر سعی کرد او را در وضعیت راحتی قرار دهد. از اینکه به من اعتماد کردید و نسخه‌های شخصی کتاب‌هایتان را در اختیارم قرار دادید بسیار ممنونم. اگر دست نوشته‌های شما حاوی مطالب خصوصی است، ترسی به خود راه ندهید، چون من قادر به رمزگشایی آنها نیستم. شما دستخط پزشکان را دارید و نوشته‌هایتان به اندازه خط خود من ناخواناست. آیا هرگز به حرفه پزشکی فکر کرده اید؟ وقتی نیچه این شوخی ملایم را تنها با تکان مختصر دست پاسخ داد، برویر بیباکانه ادامه داد. ولی اجازه بدهید نظرم را در مورد کتاب‌های فوق‌العاده‌تان بیان کنم. دیروز زمان کافی برای به پایان رسانیدنشان نداشتم، ولی بعضی عبارات شما برایم افسون کننده و هیجان‌آور بود. شما بسیار خوب می‌نویسید. ناشرتان نه تنها تنبل است، بلکه یک ابله به شمار می‌آید. اینها کتاب‌هایی است که یک ناشر بایستی با خون خود ازشان دفاع کند. نیچه باز هم پاسخی نداد و تنها برای سپاس از این تمجید سری خم کرد. برویر فکر کرد باید مراقب بود. شاید از تعریف و تمجید هم متنفر باشد. ولی برگردیم به کار خودمان پروفسور نیچه. من را برای سخنان کودکانم عفو کنید. اجازه بدهید به بحث درباره بیماری شما بپردازیم. بر اساس گزارش پزشکان قبلی و نتایج معاینات و آزمایشات خودم، شکی نیست که مشکل اصلی شما همیکرانیا یا میگرن است. تصور میکنم این را پیش از این هم شنیده باشید، زیرا دو تن از پزشکان شما در یادداشت‌هایشان از این تشخیص نام بردند. بله، پزشکان دیگری هم به من گفتند که سردردهای مزمن خصوصیات میگرنی دارند. درد شدید و گاهی یک طرفه سر که پیش درآمدی از نورهای جرقه زننده دارد و پیامد آن استفراغ است. من دقیقا همین علائم را دارم. آیا استفاده از این اصطلاح از سوی شما معنای بیش از این دارد دکتر برویر؟ شاید. ما در زمینه شناخت میگرن پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. حدس من این است که نسل آینده آن را کاملا درمان می‌کند. بعضی پژوهش‌های اخیر به پاسخ سه سوال شما اشاره دارند. اول در مورد اینکه آیا سرنوشت شما این است که همیشه در معرض چنین حملات ناگواری باشید. یافته‌ها حاکی از آنند که میگرن با افزایش سن تخفیف می‌یابد. باید توجه داشته باشید که این یافته‌ها آماری است و تنها با احتمالات سر و کار دارد، یعنی در مورد افراد هیچ قطعیتی ندارد. و اما درباره سخت‌ترین پرسش، یعنی مقایسه وضعیت شما با پدرتان و اینکه آیا بیماری شما به مرگ، جنون یا زوال عقل خواهد انجامید یا نه. آیا سوال شما را درست به خاطر سپردم؟ چشمان نیچه از شنیدن این اظهارات صریح گشاد شد. برویر فکر کرد خوب است. بهتر از دورا دور مراقب باشند. تا تصور نمی کنم هرگز طبیبی به اندازه خود او در صحبت کردن جسارت به خرج داده باشد. همدردانه ادامه داد. تا کنون در هیچ یک از مطالعات منتشر شده و یا تجربیات وسیع بالینی خود شواهدی دال بر پیش رونده بودن میگرن و یا همراهیش با سایر بیماری های مغزی نیافتم. من نمی دانم بیماری پدر شما دقیقا چه بوده، ولی حدس من سرطان و یا شاید خونریزی مغزی است. مدرکی وجود ندارد که نشان دهد میگرن به سمت این دو بیماری یا هر بیماری دیگری پیشرفت کند. در اینجا لحظه خاموش شد. پیش از آن که جلوتر برویم بفرمایید که آیا پاسخ سوالاتتان را به وضوح دادم؟ پاسخ دو پرسشم را گرفتم دکتر گوریه. پرسش سوم این بود که آیا نابینا خواهم شد؟ متاسفم که نمیتوانم به این سوال پاسخ دهم. ولی تا آنجا که بتوانم توضیح میدهم. اول اینکه دلیلی وجود ندارد که افت بینایی شما مربوط به میگرن باشد. همیشه این وسوسه وجود دارد که تمامی علائم را به یک بیماری نسبت دهیم. ولی این موضوع در اینجا صدق نمی کند. فشار زیاد به چشم ممکن است منجر به حمله میگرن شود یا آن را تشدید کند که بعداً با آن باز می گردیم. ولی مشکل بینایی شما کاملا متفاوت است. می دانم که قرنیه شما یعنی پوشش نازک عنبیه، اجازه بدهید تصویرش را بکشم. برویر بر سرنسخه‌اش نمایی از چشم رسم کرد و به نیچه نشان داد که قرنیه‌اش بیش از آنچه که باید کدر است و این مسئله ناشی از ورم و تجمع مایع در قرنیه است. ما علت این مسئله را نمی دانیم ولی می دانیم پیش رفتش بسیار آهسته است. بنابراین گرچه ممکن است دید شما تارتر شود ولی بعید است کاملا نابینا شوید. نمی توانم در این باره نظری قطعی بدهم زیرا کدورت قرنیه اجازه معاینه شبکیه با افتالموسکوپ را نداد. آیا متوجه مشکل من در پاسخ به پرسش خود شدید؟ نیچه که تا چند دقیقه پیش کتش را درآورده و کنار کلاهش گذاشته بود، حال از جا برخاست تا آن را به جالباسی کنار در دفتر آویزان کند. وقتی دوباره نشست، آه بلندی کشید. آرامتر به نظر می آمد. ممنونم دکتر برویر. شما حقیقتاً وفای به عهد کردید. آیا چیزی هست که از من پنهان کرده باشید؟ برویر فکر کرد فرصت مناسبی است که نیچه را به صحبت در مورد خودش تشویق کنم. ولی باید با ظرافت پیش بروم. البته که چیزهای زیادی را پنهان کردم. بسیار از افکار، احساسات و واکنش‌هایم را نسبت به شما بروز ندادم. مشتاقم بدانم اگر رسوم اجتماعی اجازه می‌دادند که چیزی پنهان نماند، چه گفتگوهایی پدید می‌آمد. ولی به شما قول می‌دهم که در مورد بیماریتان چیزی از شما پنهان نکردم. شما چطور؟ بیاد داشته باشید که قرارداد ما در صراحت دو جانبه بود. بگوید ببینم شما چه چیزهایی را از من پنهان می‌کنید. نیچه پاسخ داد. مطمئن باشید در مورد وضعیت پزشکیم چیزی را نگفته نگذاشتم. ولی تا بخواهید افکاری دارم که نمی‌توان کسی را در آنها شریک کرد. شما مشتاق گفتگویی هستید که چیزی در آن پنهان نشود. من معتقدم که نام واقعی چنین موقعیتی دوزخ است. آشکار کردن خیش بر دیگری پیش درآمد خیانت است و خیانت بیزاری می‌آورد. اینطور نیست. شرایط برانگیزاننده خواهد بود پروفسور نیچه. ولی حالا که از برملا کردن رازها سخن می‌گویید، بگذارید یکی از افکار خصوصی‌ام را آشکار کنم. مباحثات روز چهارشنبه برای من بسیار هیجان‌انگیز بود. و هر فرصت آتی را برای گفتگو با شما مغتنم می شمارم. من دلبستگی زیادی به فلسفه دارم ولی در دانشگاه بسیار کم عمقم و کار طبابت نیز به ندرت فرصت ارضای این دلبستگی را فراهم می کند. این اشتیاق نهفته آماده شعله کشیدن است. نیچه لبخند زد ولی چیزی نگفت. برویر اعتماد به نفس بیشتری یافت. احساس کرد رابطه خوبی میان او و بیمارش شکل گرفته است و مصاحبه با روال مناسبی پیش می رود. حالا می تواند بحث درمان را به میان بکشد. از دارو شروع می کند و بعد به درمان با سخن گفتن می رسد. اما فعلا بهتر است به درمان میگرن شما بازگردیم. داروهای جدید زیادی هستند که در درمان بعضی بیماران مؤثر گزارش شدند. صحبت من در مورد داروهای نظیر بروماید، کافئین، سمبولوتی، بلادونا، آمین نیترات، نیتروگلیسرین، کلشیسین و ارگوت است. پاورقی کافئین CAFFEINE بلادونا B D-E-L-L-A-D-O-N-A آمیلنیترات A-M-Y-L-N-I-T-R-A-T-E نیتروگلیسرین N-I-T-R-O-G-L-Y-C-E-R-I-N-E کلشیسین C-O-L-C-H-I-C-I-N-E ارگوت E-R-G-O-T ادامه من شما برخی از اینها را امتحان کردید. علت تأثیر بعضی هنوز ناشناخته است. بعضی به دلیل اثر ضد درد یا آرام بخششان مؤثرند و گروهی نیز به منشأ اصلی میگرن حمله میکنند. نیچه پرسید منشأ اصلی کجاست؟ میگرن منشأ عروقی دارد. همه محققان درگیری عروق خونی به خصوص شراین گیجگاهی را در حمله میگرن تایید میکنند. این شراین ابتدا منقبض و در مرحله بعد پرخون می شود. درد ممکن است از دیواره کشیده و یا منقبض عروق سرچشمه بگیرد و یا از انهدام هایی مانند قشای مغزی، سخت شامه و نرم شامه که جریان خون معمولی خود را طلب می کنند. پاورقی سخت شامه دوراماته D-U-R-A-M-A-T-E-R نرم شامه پیاماته P-I-A-M-A-T-E-R ادامه مد و دلیل این بی‌ثباتی در عروق خونی چیست؟ برویر پاسخ داد دلیلش هنوز ناشناخته است ولی معتقدم این مشکل به زودی حل می شود تا آن زمان تنها می توانیم حدس بزنیم بسیار از پزشکان از جمله خود من علاقه من به یافتن علت دوره‌ای بودن همیکرانیا هستیم در واقع گروهی از این هم پا فراتر گذاشته و می گویند ریتمیک بودن اختلال اساسی تر از سردرد است. متوجه نمی شوند دکتر بویر. منظورم این است که اختلال ریتم ممکن است خود را در اندام‌های مختلف بروز دهد. بنابراین لزومی ندارد که همه حملات میگرن با سردرد همراه باشد. ممکن است میگرن شکمی باشد و خود را به صورت حملات ناگهانی شکم درد بدون سردرد آشکار کند. گروه دیگری از بیماران دوره‌های ناگهانی احساس افسردگی و یا تهییج را گزارش می‌کنند. بعضی هم به طور دوره‌ای دچار این حس می‌شوند که تجربیات فعلی خود را پیش از این هم تجربه کرده‌اند. فرانسوی‌ها این حالت را آشناپنداری می‌نامند که ممکن است شکلی از میگرن باشد. پاورقی آشناپنداری دژاوو D-E-J-A-V-U ادامه مد و چه چیز باعث اختلال ریتم می‌شود؟ علت العلل چیست؟ آیا باید در نهایت به خدا برسیم؟ همان واپسین خطا در جستجوی دروغین به دنبال حقیقت نهایی؟ نه، ممکن است به بصیرت روحی در تبابت برسیم، ولی در این مطب به خدا نخواهیم رسید. خیال نیچه راحت تر شد. خوب است. ناگهان به نظرم آمد نکند در حین چنین گفتگوهای آزادانه‌ای به عقاید مذهبی شما بی‌اعتنایی کنم. خطری از این بابت وجود ندارد پروفسور نیچه. تصور میکنم دینداری من به عنوان یک یهودی آزاداندیش همانند دینداری شما به عنوان یک مسیحی است. این بار لبخند نیچه از همیشه واضح تر بود و راحت تر از پیش در صندلی فرو رفت. دکتر برویر، اگر هنوز سیگار میکشیدم حالا وقت آن بود که سیگار برگی به شما تعارف کنم. برویر دلگرم شده بود. فکر کرد پیشنهاد فروید در مورد تاکید بر استرس به عنوان علت زمینه‌ای حملات میگرن بسیار چشمگیر و به موفقیت نزدیک است. من صحنه را به خوبی آماده کردم. حالا وقت عمل است. روی صندلی به جلو خم شد و با اطمینان و طمأنینه شروع به صحبت کرد. سوالتان درباره علت اختلال در آهنگ زیستی برای من هم بسیار جالب است. پاورقی آهنگ زیستی Biological Rhythm B-I-O-L-O-G-I-C-A-L R-H-Y-T-H-M ادامه من نیز مانند بسیاری از منابع معتبر موجود درباره میگرن معتقدم که علت زمینه‌ای این بیماری در ارتباط با میزان فشار روانی فرد است. این فشار میتواند ناشی از دلایل روانشناختی متعددی مانند وقایع ناراحت کننده شغلی، خانوادگی، روابط شخصی و یا زندگی جنسی باشد. گرچه بعضی چون این نگرشی را صحیح نمی دانند ولی من معتقدم که آینده طب بر این نظریه بنا خواهد شد. سکوت
رویا در واکنش نیچه مطمئن نبود. از یک سو سر تکان می‌داد انگار که با او موافق است و از سوی دیگر پایش را مرتب حرکت می‌داد و این کار همیشه نشانی از تنش است. پروفسور نیچه جواب من تا چه حد شما را قانع کرد؟ آیا منظور شما این است که بیمار خود بیماریش را برمی‌گزیند؟ برویر با خود گفت با این سوال محتاطانه برخورد کن یوزف. نه پروفسور نیچه، همه حرف من این نیست، گرچه بیمارانی را میشناسم که به شکل عجیبی از بیماری خود سود میبرند. منظورتان برای مثال مردان جوانی است که برای فرار از سربازی به خود صدمه میزنند؟ چه سوال خیانت‌آمیزی. برویر باز هم محتاط‌تر شد. نیچه گفته بود برای مدت کوتاهی در توپخانه ارتش پروس خدمت کرده و به دلیل زخمی که در زمان صلح و به دلیل ناشیگری برداشته از خدمت معاف شده است. نه، زیرکانه تر از این. آه، برویر بیدرنگ متوجه اشتباه ناشیانه اش شد. نیچه از این عبارت خواهد رنجید. ولی چون راهی برای اصلاح این اشتباه نیافت ادامه داد. منظور من مردی در سن سربازی است که به دلیل ابتلا به یک بیماری واقعی از خدمت معاف می شود. برای مثال، برویر به دنبال مثالی می گشت که با تجربیات نیچه تفاوت داشته باشد. ابتدا به سل یا یک عفونت ناتوان کننده پوستی. شما به چنین مواردی برخورد کرده اید؟ هر طبیبی با چنین همزمانی های عجیبی مواجه می شود. ولی در پاسخ به سوال شما باید بگویم منظور من این نیست که شما بیماری خود را انتخاب کرده اید، مگر اینکه به نوعی از میکرون خود سود ببرید. آیا اینطور است؟ نیچه ساکت بود و به وضوح در افکار خود غوطه می‌خورد. برویر با احساس سبکی بیشتری به تشویق خود پرداخت. واکنش خوبی است. با همین روش باید با او کنار آمد. باید صحیح و چالشگر بود. او این حالت را می‌پسندد. باید سوالاتی مطرح کرد که عقل و هوشش را درگیر کند. نیچه بالاخره پاسخ داد. آیا من به شکلی از این بدبختی سود میبرم؟ سالهاست به این سوال فکر میکنم. شاید از دو راه سودی آید من میشود. شما معتقدید حملات بیماری ناشی از فشار روانی هستند، ولی گاهی اوقات عکس این مطلب صادق است. یعنی حملات از میزان فشار روانی میکاهند. کار من با فشار زیادی همراه است. چرا که مرا با نیمه تیر و تار وجود رو در رو می کند و حملات میگرن با عذابی که با خیش به همراه می آورند به تشنجی تطهیر کننده می مانند که قدرت ادامه کار را به من باز می گردانند. چه پاسخ قدرتمندی؟ برویر پیشبینی چنین پاسخی را نکرده بود. بنابراین برای آنکه تعادلش را دوباره به دست آورد به تکاپو افتاد. شما گفتید که بیماری از دو راه برایتان سودمند است. راه دوم چیست؟ معتقدم که ضعف بینایی هم سودی عاید من می کند. سالهاست که نتوانستم افکار متفکران دیگر را مطالعه کنم. پس جدای از دیگران به افکار خود می پردازم. به عبارتی تنها با آذوقه عقلانی خود روزگار می گذرانم. شاید این به نفع من بوده. شاید به همین دلیل است که به یک فیلسوف صادق مبدل شدم. من تنها از تجربه خود می نویسم. من در خون می نویسم و بهترین حقیقت حقیقت خونین است. شاید به همین دلیل با همکارانی که همرشته شما هستن قطع رابطه کرده اید. یک اشتباه دیگر. باز هم برویر بیدرنگ متوجه آن شد. سوالش خارج از موضوع بود و تنها به شناخت او از همکاران خود باز می‌گشت. دکتر برویر، این موضوع اهمیت چندانی برای من ندارد، خصوصا وقتی اوضاع فلسفه را در آلمان امروز چنین شرم‌آور و تأسف‌بار می‌بینم. مدت‌ها پیش از سالن‌های آکادمی به بیرون قدم گذاشتم و فراموش نکردم که در را پشت سر خود ببندم. با این حال وقتی خوب فکر میکنم این مسئله را نیز از شواهد میگرن میبینم. چطور پروفسور نیچه؟ بیماری مرا از هر قید و بندی رهانیده است. به دلیل بیماری بود که از مقامم در بازل کناره گیری کردم. اگر هنوز آنجا بودم همه ذهنم درگیر دفاع از خیش در برابر همکارانم بود. حتی نخستین کتابم زایش تراژدی که کار مقید به رسوم محسوب میشد انتقادها و عقاید حرفه‌ای ضد و نقیض زیادی برانگیخت تا جایی که دانشکده بازل دانشجویان را از نام‌نویسی در کلاس‌های من برحذر داشت. پاورقی زایش تراژدی The Birth of Tragedy THEBIRTHOFTRAGEDY ادامه متن. در دو سال آخر تدریسم شنوندگان سخنرانی‌هایم که شاید از بهترین سخنرانی های تاریخ بازل بود، از دو یا سه نفر بیشتر نبودند. من را هگل می نامیدن که تنها یک شاگرد بر بستر مرگش سوگواری می کرد و آن یکی هم او را به درستی درک نکرده بود. پاورقی هگل H-E-G-E-L 1770 تا 1831 گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی که بر پیشرفت تاریخ و نیز ترکیب تز و آنتی تز که منجر به سنتز می شود تاکید داشت. می توان او را با پسین پایه‌گذار فلسفه مدرن نامید. مترجم ادامه من. نمی توانم ادعا کنم که همان یک شاگرد را هم داشتم. گرایش معمول برویر در موارد مشابه حمایت از بیمارش بود. ولی از ترس اینکه مواد دوباره نیچه را برنجاند، به تکان دادن سر به نشانه درک طرف مقابل اکتفا کرد و مراقب بود حرکاتش جنبه دلسوزی به خود نگیرد. دکتر برویر بیماری فایده دیگری هم برایم داشت. وضعیت جسمانی باعث رهاییم از سربازی شد. زمانی چنان احمق بودم که به دنبال زخم ناشی از دوئل باشم. در اینجا نیچه به زخم اشاره کرد که بر پل بینی داشت. یا نشان دهم که چقدر میتوانم آبجو بنوشم. حتی چنان احمق بودم که به فکر